بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب شماره 3 از شیخ عبدالحمید واسطی، دوم شوال المکرم سال 1440 هجری قمری، مشهد مقدس رضوی. با سلام و تحیت خدمت مخاطبین عزیز. یکی از شبهات چند صد ساله نسل‌های متعدد از مخالفین فلسفه و عرفان الی یومنا هذا، نقد کیفیت ارتباط استاد با شاگرد. مدعای مخالفین اینه که استاد سلوکی اطاعت بیچون و چرا از شاگرد میخواد و اضافه میکنن ولو در معاصی و خلاف شرع. این اتهام کاملا نادرسته. اتهام به عرفایی که تصریح دارن همه باید تحت شرع باشن و هیچ کسی هم جز معصوم شأن تشریع نداره، مقصود از شرع رو هم فقه جواهری و مشترکات رساله های عملیه مراجع اعظام میدونن، در عمل هم هیچگاه امر به معصیتی از اونها صادر نشده. مخالفین شواهدی از کلام عرفا برای اثبات مدعای خود میارن که وقتی در بوته اعتبار سنجی سندی و دلالی در گفتگوهای علمی دو طرفه قرار میگیره، ناظران بی طرف به صراحت میبینن که این شواهد توان تأیید مدعای مخالفین رو نداره و تا به حال هیچ داور علمی بی طرفی حکم به تمام بودن دلالت این شواهد بر مدعای مخالفین نکرد. علت اصلی مطلب هم عدم رعایت ضوابط روش علمی در تحلیل های مخالفینه. فضای علمی فضای مر محکمه پسنده و استنادهای اولیه به ظواهر بدون توجه به قرائن برش نداره. قاضی تا توان ایستادگی شواهد در برابر احتمالات عقلایی رو احراز نکنه حکم صادر نمی کنه. هم در محکمه قضایی و هم در محکمه علمی همیشه متشابهات به محکمات ارجاع داده می شن و در صورت وجود احتمال عقلایی نسبت به مراد از متشابه، اتهام از اون متشابهات برداشته میشه. هیچ قاضی یا فقیهی بر اساس تبادر استعمالی از ظاهر لفظ یا ظاهر عمل بدون فحص از قرائن مرتبط حکم صادر نمی کنه. عملکرد مرحوم آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه در صدور فتوا در مورد قائلین به وحدت وجود را ببینید. ایشون در کتاب التنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2 صفحه 83 در ذیل فرعی که صاحب عروه در مورد طهارت یا نجاست قائلین به وحدت وجود آوردن اینطور می‌فرمایند: لم یظهر لنا الی الان حقیقت ما یریدون من کلامه و کیف کان فالقائل به وحدت الوجود به هذا المعنى الاخیر غیر محکومن به کفرهی ولا به نجاستهی مادام لم یلتزم به توال فاسدت من انکار الواجب او رسالت او المعاد. این فقیه اهل فتوا و تقوا که در مقام صدور حکمه تا تمام احتمالات و قرائن برای او محرز نشه حکم نمی کن. همینطور عمل کرده آیت الله حکیم صاحب مستمسک عروه رو در ذیل همین قسمت ملاحظه بفرمایید. ایشون در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 391 اینطور می فرماید: حسن الظن به هؤلاء القائلین به توحید الخاص و الحمل علی الصحه المأمور بهی شرعن یوجبان حمل هذه الاقوال علی خلاف ظاهرها و الا فکیف یصح علی هذه الاقوال وجود الخالق و المخلوق و الامر و المأمور. فقیه اهل فتوا و تقوا با وجود اینکه کلام قائلین به وحدت وجود رو بر اساس ظهور اولیه نادرست میدونن، ولی وقتی مجموعه شواهد رو بررسی میکنن و احتمالات و عملکردهای اینها رو میسنجن، اخذ به ظاهر کلام نمیکنن، فتوای به کفر و غیره نمیدهن. دو فقیهی که کتابهاشون مرجع علمی برای بسیاری از فقهای معاصر ماست اینطور رفتار میکنن. چرا؟ چون فقیه جواهری و روشمندن. شما هیچ فقیهی رو پیدا نمی کنید که با استناد به مطلب شیخ صدوق اعلی الله مقامه و استادشون ابن ولید قمی که از مشایخ حدیثی شیعه هستند، در مورد صحب النبی حکم به انحراف فکری اونها کنه. با وجود اینکه لوازم معرفتی پذیرش صحب النبی بسیار سهمگینه، یا با استناد به مطالب محدث نوری رحمت الله علیه نسبت به وقوع تحریف در قرآن حکم به انحراف فکری ایشون کنه، با وجود اینکه لوازم معرفتی پذیرش وقوع تحریف در قرآن بسیار سهمگین تره. محکمات فکری و رفتاری این دو محدث جلیل القدر اجازه صدور چنین حکمی رو نمیده. این عدم رعایت ضوابط علمی و روشی در نقدها اختصاص به مخالفین عرفان نداره، بلکه در تحلیل‌های مستشرقین و غیر الهیون نسبت به اصل دین اسلام و قرآن هم دیده میشه. در مواردی مثل اتهام خشونت به اسلام با استناد به حکم ارتداد آیات جهاد، برخی شواهد تاریخی در جنگ‌های مسلمین، یا مثل اتهام نقض حقوق زنان در اسلام با استناد به عبارت هن نواقص العقول، نصف بودن دیه، نصف بودن ارث زنان، یا اتهاماتی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله زدن، یا با استناد به آیاتی از قرآن عصمت انبیاء الهی رو میخواستن مخدوش کنن، مثل آیه فعصا آدم و ربه فغوا، یا آیه هازا من عمل الشیطان در مورد ضربه‌ای که حضرت موسی علیه السلام زدن. این مواردی که صدها سال علما اسلام به اونها پاسخ دادن و اصل پاسخها هم بر این بوده که فهم نادرستی از آیات برقرار شده. آیات و روایات و قرائن مرتبط دیگه به این موضوعات رو عرضه کردن تا معلوم بشه که مخالفین مقصود و مراد جدی از مطلب دین رو متوجه نشدن. این حجمه ها حتی به قدری بود که عالمی مثل سید مرتضی علی الله و مقامه دست به قلم برد و کتاب تنزیه الانبیاء و الائمه نوشت. همینطور این عدم رعایت ضوابط علمی و روشی در نقدها، نقدهای خوارج و وهابی ها بر شیعه رو هم در بر میگیره. در نقد توسل، زیارت، شفاعت، تقیه که با استناد به ظاهری از آیات قرآن و روایات تمام شیعه رو مشرک میدونن و با استناد به آیه شریفه ان الحکم الا لله تفکر خودشون رو عملی هم کردن و امیرالمؤمنین علیه السلام رو شهادت رسوندن. در نقدهای مخالفین فلسفه و عرفان همین ملاک در عدم روشمندی جاریه. مثلا به استناد به جمله از محی الدین که اینطور گفته سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها، حکم کردن که محی الدین معتقده همه چیز خداست، در حالی که در همون جلد در صفحه 484 محی الدین اینطوری آورده هو عین الاشیاء فی الظهور و ما هو عین الاشیاء فی ذواتها سبحانه و تعالی بل هو هو و الاشیاء و اشیاء. الان با وجود نرم افزار نور عرفان که همه کتاب های عرفانی رو در بر داره، این عبارات به راحتی با کلید واژه ها قابل جستجو و دستیابی هست. مخاطبین عزیز خودشون مشاهده بفرمایید. با وجود این تصریحات، حکم به این که مراد جدی مؤلف از عبارت اول عینیت خدا با موجودات کاملا نارواست. در مثال دیگه‌ای مخالفین عرفان با استناد به مکاشفه فردی از رجبیون که محی الدین اون رو در فتوحات نقل کرده که این فرد گفته رأیت الروافض من اهل الشیعه فی صورت خنزیر، نتیجه گرفتن ضدیت محی الدین رو با شیعه. اما وقتی دیدگاه های محی الدین در مورد شیعه رو در همین کتاب فتوحات جستجو می کنیم، صراحت های او در مورد حب اهل بیت و بالخصوص در مورد امام زمان جلال الله تعالی فرجه، فرد محقق روشمند رو به این سمت میبره که ظاهراً در فهم عبارات اون مکاشفه نیاز به بررسی قرائن هست تا مراد جدی مؤلف به دست بیاد. عبارات محی الدین در مورد اهل بیت رو ملاحظه بفرمایید. فتوحات مکیه 4 جلدی چاپ بیروت جلد 1 صفحه 196 اینطور آوردن: اولاد و فاطمه کلهم و من هو من اهل البیت مثل سلمان الفارسی الی یوم القیامه فی حکم آیت انما یرید الله لیذهبنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا فهم المتأخرون اختصاصا من الله. یا عبارت ایشون رو در مورد امام زمان ملاحظه بفرمایید، فتوحات مکیه جلد 3 صفحه 327 عبارت کتاب اینطوره: اعلم ایدک الله ان لله خلیفتن یخرج و قد امتلأت الارض جورا و ظلما فیملأها قسطا و عدلا هذه الخلیفه من اثرت رسول الله من ولد فاطمه یواتی اسمه اسم رسول الله جده الحسین ابن علی ابن ابی طالب. دنباله این عبارات رو در کتاب حتما ببینین. توصیفاتی که از خود حضرت و وقایع بعد از ظهور نقل میکنن عین روایات ما در کتابهای مثل غیبت نعمانی و غیبت شیخ طوسیه. اگه محی الدین در مورد اهل بیت عصمت و طهارت چنین عباراتی رو گفته، پس مقصودش در نقل اون مکاشفه چی بوده؟ اولین فرضیه‌ای که در پاسخ به این مطلب به ذهن میرسه این احتماله که منظور از اصطلاح رافضی در کلام محی الدین غیر از چیزیه که ما امروز مواجه هستیم، بلخصوص که گفته الروافض من الشیعه که ظهور در تقسیم کردن شیعه به رافضی و غیر رافضی داره. پس از جستجوی کلمات شیعه و کلمه رافضی در کتاب‌های محی الدین با استناد به شواهد زیر، می‌بینیم مقصود او از عبارت روافض من الشیعه غالیان از شیعه بوده. این شواهد کدومه؟ در فتوحات مکیه جلد 1 صفحه 282 که قبل از قسمت مربوط به همین مکاشفه هم هست اینطور عبارت آوردن: طائفت من الشیعه زادت الى سب الصحابه القدح فی رسول الله و فی جبرئیل و فی الله حیث لم ینسو علی رتبتهم و تقدیمهم فی الخلافه للناس حتی انشد بعضهم ما کان من بعث الامین امینا و هازا کله واقع من اصل صحیح و هو خب اهل البیت انتج فی نظرهم فاسدن فزلو و ازلو. شاهد اینجاست: فنظر ما ادا الیه الغلو و فدین. در دیوان خودش در صفحه 428 چاپ بیروت اینطور آورده: هازا من غلو و اهل رفس. عمل کرده امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام در مقابل غالیان و عمل کرده فقها از زمان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی و مبارزه با غالیان الی یومنا هذا مشخص. شما که این تحلیل رو قبولم نداشته باشید، شواهد ذکر شده شواهدی نیستند که بشه به راحتی از کنارش رد شد و باید تکلیف اونها و تحلیلش روشن بشه. صحبت در اعمال روش علمی برای کشف مراد جدی مؤلفان و گویندگانه، نه طرفداری از این محتوا. نه محی‌الدین و نه هیچ کس دیگری برتر از اعتبار سنجی عقلی و نقلی نیست. حالا در مورد اهل عرفان شیعه فقاهتی که در برابر دیدگان مخالفین سالها زندگی می کنند و حتی یک مورد هم از اون چه به اونا نسبت داده میشه که اطاعت استاد را حتی در معصیت جاری می دونن دیده نشده، اونم نه در یک سال یا دو سال یا 10 سال و 20 سال که بگن در خفا و تقیه چنین می کنند و ما خبر نداریم، بلکه در طول 400 سال سابقه و نسلهای متعدد از مکتب عرفانی نجف، از آقا سید علی شوشتری، ملا حسین قلی همدانی، آقا سید احمد کربلایی، آقا سید علی آقای قاضی، علامه طباطبایی، حاج سید هاشم حداد، علامه تهرانی رحمت الله علیه اجمعین، با وجود دشمنان قسم خورده حتی یه مورد هم گزارش نشد، بلکه هر کسی که ارتباط با این مکتب پیدا کرده تعبد بیشتر و بیشتر به شر پیدا کرد. در زمان ناهازا هم علاوه بر رصدگران از مخالفین عرفان، زحمتکشان عزیز از سربازان گمنام امام زمان هم با اطلاع مستقیم از درون و بیرون خلوت و جلوت این مجموعه و دیدن تأییدهای مکرری که مقام معظم رهبری متذلو از علامه تهرانی داشتن، به این رسیدن که این مجموعه نه فقط هیچ انحرافی نداره، بلکه قوت و توان علمی و عملی خودش رو در راستای همگرایی و تحقق نظام اسلامی با محوریت ولی فقیه قرار داد. اطاعت مطلق از استاد در مکتب عرفانی نجف به هیچ وجه در معاصی و خلاف شرع نیست و استناد مخالفین عرفان به عبارات عرفا با وجود محکمات مکرر تصریح شده کاملا نارواست. برخی از مخالفین محترم به محور اصلی نقدهای به عرفا پرداختن که قبلا اشاره شد اصل نزاع در اینجاست: بحث وحدت وجود، نظریه تجلی و مستنداتی که در مورد اون بیان شده رو این عزیزان خدشه وارد کرد. فایل صوتی تفصیلی از حقیر با عنوان شاخصهای عرفان شیعی فقاهتی که در شب 10 ماه مبارک رمضان همین امسال در بیت یکی از اساتید معظم درس خارج مشهد عریضه شده بود در فضای مجازی وجود داره، از ناقدین محترم که نسبت به مقصود از تجلی استیضاح فرموده بودند و استبعاد نسبت به ادله اون داشتن، تقاضا میکنم این فایل صوتی رو استماع بفرمایند و همینطور کتاب عیار نقدها که در اولین بسته صوتی حقیر در پاسخ به مطالب آقای معاونیان معرفی شد و محتوای اون عرایض حقیر در عیارسنجی نقدها بر عرفانه، این کتاب رو تورقی بفرمایند و لطفی کنند نقدی بر این کتاب مرقوم بفرمایند تا انشالله بحث و گفتگوها به فضای علمی خودش وارد بشه. امیدوارم به دستور امیرالمومنین علیه السلام که فرمود اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب عمل کنیم، تا مخاطبین محترم هم بتونن به کریمه بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه عمل کنن. والحمدلله رب العالمین.